صدها کوره خشتپزی در شهر هرات خشت یا آجرهای تعمیراتی و ساختمانی را تولید و به بازار عرضه می کنند. رئیس صنف کورهداران و آجرپزان هرات می گوید که این صنعت نسبت به گذشته رونق بیشتری یافته است. کارگران زیادی در هرات مشغول کار در داش‌های خشتپزی هستند. رئیس صنف کورهداران هرات می گوید که مواد اولیه برای ساخت خشت‌ها از منابع معدنی هرات تهیه می شود. کارگران می گویند با وجودی که این کار خیلی پردرآمد نیست، اما به خاطر پیشبرد زندگی مجبور به آجرپزی هستند. افزایش جمعیت، به خصوص افزایش بازگشت مهاجران و اسکان در این شهر، باعث افزایش مصرف خشت پخته در هرات هم شده که از دلایل رونق این صنعت خوانده شده. مردم هم میگویند که خرید خشت مصارف اعمار خانه ها را برایشان پایین آورده. کورهداران میگویند که مردم هرات برای 1600 خشت پخته 1000 افغانی میپردازند. خشت های مستطیلی از کود و خاک مخصوص خشتپزی و پودر زغال سنگ ساخته می شود. مردم پیش از این در ساخت خانه های خود به دلیل نبود خشت کافی از بلوکه های سمنتی استفاده می کردند. خشتپزی از کارهای سنگین به شمار می آید. در بسیاری از خانه ها و ساختمان های بلند منزل هرات از آجرهای ساخته شده در کوره ها استفاده می شود. خب عزیزان، برنامه سفر و چکر خوشحال میشه که از نظر و گفتنی های شما آگاه شود. از طریق پل های ارتباطی 2093 794 71 44 در محیط واتساپ در خدمت شماست و @رادیودری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک است. تشکر از همراهیتان. در فرصت امروز سفر چکر رادیو دری هیراتگردی داشتیم که امیدوارستیم مطالب تقدیمی مورد توجه و استفاده و لذت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
دوستان همراه، شبتون بخیر باشه. لاله های غریب عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکهش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم و برنامه لاله های غریب را تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. اما این هفته در برنامه لاله های غریب میخواییم با شما عزیزان شنونده در ارتباط با شهیدی صحبت بکنیم که در دانشگاه کابل در رشته پزشکی تحصیل میکرده و شرایط روزگار و دنیا او را به دنیای دیگری میکشانه و سرانجام در قامت یک جهادگر راه حق و فضیلت راه آسمان را یک شبه طی میکنه. شهیدی که در یک روستا متولد میشه، در 3 سالگی پدر خودش را از دست میده، در دانشگاه کابل در رشته پزشکی قبول میشه، جبر روزگار او را به ایران میکشانه، وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز میشه و در نهایت هم به فیض شهادت میرسه. شهید قربان علی جوادی شهیدی است که در برنامه این هفته لاله های غریب میخواییم که خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. باز هم مثل هفته گذشته میخواییم که در معرفی این شهید از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی نویسنده و پژوهشگر افغانستانی استفاده بکنیم. چند باری عرض کردیم که مرحوم محمد سرور رجایی کارهای بسیار زیادی را در این حوزه انجام داده، سالها تلاش کرده و با تلاشهای مرحوم محمد سرور رجایی بود که بحث شهدای افغانستانی دفاع مقدس و به صورت کلی رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس مطرح شد و گفته میشه که بین 2 تا 3 هزار شهید افغانستانی در دفاع مقدس داریم که مرز کردیم در برنامه لاله های غریب. انشالله سعی میکنیم که تا جایی که امکانات با ما اجازه بده، تا جایی که به خانواده های شهدا دسترسی داشته باشیم و بتونیم اینا رو معرفی بکنیم، در خدمت شما خواهیم بود. خب آیه رجایی حق زیادی برگردن همه ما در این حوزه داره. این هفته هم میخواییم که صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در ارتباط با معرفی شهید قربان علی جوادی. دعوت میکنم که بخش اول صحبت های جناب آقای محمد سرور رجایی را بشنوید.
شهید قربان علی جوادی یک از شهدای ویژه افغانستانی در دفاع مقدس است. این شهید در یک از روستاهای ولایت غور به دنیا آمده، در سن 3 سالگی پدرش از دست میدهد و سرپرستی شهید قربان علی جوادی را کاکایش به عهده میگیرد. تحصیلات ابتدایی خود را در روستای زادگاهش میگذراند. با توجه به اینکه شهید جوادی از هوش و استعداد سرشاری برخوردار بوده، در مقطع ابتدایی همیشه شاگرد اول مکتب بوده. شهید جوادی بعد از پایان رساندن تحصیلات متوسطه که با خلاقیت ذهنی بسیاری همراه بوده است، به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند که در کنار کاکایش هم درس بخواند و هم کارگری کند. ناچار بیشتر به کاکایش کمک میکند تا بتواند در کارهای کشاورزی کمک دست کاکایش باشد. بعد از مدت شهید قربان علی میبیند که ذهنش و خاطرش برای تحصیل بسیار فراهم است و باید این کار را ادامه بدهد. ناگزیر بعد از مدتی که خودش پیش خود مطالعه میکند، به امتحان کنکور رجوع میکند با آمادگی کاملی که نداشته، اما با موفقیت از صد کنکور میگذرد. جزء 3 نفر اول کنکور میشود که به دانشکده پزشکی دانشگاه شهر کابل راه پیدا میکند. وقتی شهید قربان علی جوادی در سال 1356 یا 55 وارد دانشگاه می شود، در دانشکده پزشکی کابل با جمعی از دوستانی مبارزی آشنا می شود که آنها در آنجا با فضای اسلامی بیشتر حلقه های مطالعاتی را تشکیل داده بودند. اما در زمانی که افغانستان توسط شوروی ها به اشغال در می آید، شهید قربان علی جوادی سال سوم تحصیلیش در دانشکده پزشکی بوده که به ناچار ترک تحصیل می کند. سال 1359 به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت می کند. از بین شهرها شهید جوادی شهر شیراز را انتخاب می کند که برای سکونت و ادامه مهاجرتش آنجا زندگی کند.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با معرفی شهید قربان علی جوادی که عرض کردم دانشجوی رشته پزشکی بود اما در جبهه‌های حق علیه باطل حضور پیدا کرد و به درجه رفیع شهادت رسید. ما مطلبی رو بخونم از صحبت‌های خود شهید قربان علی جوادی از شهید جوادی درباره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همینطور انقلاب اسلامی ایران و موضوع ملیت پرسیده میشه. میگه که قبل از ای که در ایران انقلاب اسلامی رخ بده ما آیت الله خمینی را میشناختم و مخلد ایشان بودم. انقلاب اسلامی ایران انقلابی است که تمام مستضعفان جهان بیدار و از اسارت استعمارگران آزاد کرد. معتقدم که این انقلاب زمین ساز ظهور انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. بخشی از صحبت‌های شهید قربان علی جوادی بود که خدمت شما عرض کردم. دعوت می‌کنم بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی رو بشنوید در ارتباط با معرفی شهید قربان علی جوادی.
در شیراز با جمعی از دوستان ایرانی آشنا می‌شود که آنها ظاهراً دانشجویانی بوده که در مقطعی از دانشگاه شیراز هم در حال تحصیل بوده و هم در کمیته بهداشت جهاد سازندگی شهر شیراز همکاری داشته است و شهید جوادی با آنها همراه می شود و ثبت نام می کند در کمیته بهداشت و درمان شهر شیراز به عنوان عضو داوطلب پذیرفته می شود. مدت ها در شهر شیراز به عنوان پزشکیار روستایی در روستاهای دوردست شهر شیراز در اکیپ های بسیار پزشکی و درمانگاهی به طور داوطلبانه شرکت می کند و به مردم خدمت رسانی می کند و همزمان بعد از مدتی ایشان ثبت نام می کند در دانشگاه پزشکی شهر شیراز و دانشجوی دانشکده پزشکی شیراز می شود که با توجه به اون علاقه حماسی، با توجه به آن ذهنیت مبارزه‌ای که داشته است، با جمعی از دوستان خود ثبت نام می‌کند برای حضور در جبهه‌های مختلف ایران. طبق مدارک و اسناد که از این شهید به جای مانده است، گفته می‌شود که شهید جوادی در عملیات‌های مختلفی شرکت داشته، به ویژه در عملیات شکست حصن آبادان، در عملیات بوستان، در عملیات شوش و عملیات بیت المقدس حضور فعال داشتم و سرانجام قربان علی جوادی، جوان افغانستانی که در ولایت غور به دنیا آمده بوده، در تاریخ 18/2/1361 در آزادسازی جاده شلمچه در عملیات بیت المقدس به واسطه اصابت مستقیم خمپاره در کنارش به شهادت میرسد. با اینکه شهید جوادی از شهر شیراز به جبهه اعزام شده بوده، اما دوستانش میکوشد که جنازه او را به مشهد مقدس انتقال بدهد و سرانجام بعد از چند روزی دوستان شهید موافق میشود پیکر پاک شهید قربان علی جوادی افغانستانی را از شهر شیراز منتقل کند و در بهشت رضای شهر مشهد در یک تشییع باشکوهی در کنار دیگر شهدای جبهه حق علیه باطل دفن کنند و ایشان هم در بهشت رضای شهر مشهد به آرامش ابدی میرسد.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه لاله های غریب در خدمت شما دوستان هستیم و در این هفته با معرفی شهید قربان علی جوادی پرداختیم، جوانی که در دانشگاه کابل در رشته پزشکی تحصیل میکرد، در نهایت دانشجوی پزشکی دانشگاه شیراز در جمهوری اسلامی ایران بود و بعد هم به شهادت رسید. امیدواریم که شما عزیزان شنونده از برنامه ما تا اینجا به اندازه کافی استفاده کرده باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و همینطور آدرس سامانه پیامکی برنامه را هم یادداشت بفرمایید، 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین که سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق هم به ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید. خب با شما عزیزان شنونده همراه هستیم، برنامه لاله های غریب را میشنوید. شهید قربان علی جوادی را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی میکنم. دو بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را در معرفی شهید قربان علی جوادی شنیدید. دعوت میکنم که بخش سوم این صحبت ها را هم بشنوید.
ناگفته نماند بعضی از دوستانش حکایت میکرد و مخصوصا دوست شهیدش دکتر سید محمد علی شای گردیزی وقتی که از شهید قربان علی جوادی یاد آوری میکرد با حسرت میگفت شهید جوادی یکی از نخبه های مهاجران افغانستانی بود که اگر فرصت میداشت و اگر میتوانست در راه علم بیشتر گام بر بدارد یکی از چهره های علمی افغانستان میشد، یکی از چهره های علمی شاید هم منطقه می شد. قربان علی جوادی از مقلدان حضرت امام رحمت الله علیه بود که هر زمانی سخنرانی حضرت امام را می شنید به واسطه ارادت بسیار که به حضرت امام داشت صحبتهای حضرت امام را با عشق دنبال می کرد و می شنید. راه شهید قربان علی جوادی پر رهرو باد و یادش گرامی و درود بر شهدای اسلام در جبه های مختلف حق علیه باطل.
خب این هم بخش سوم و پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی در معرفی شهید قربان علی جوادی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. معرفی خیلی مختصری بود در ارتباط با شهید گرانقدر قربان علی جوادی که خب شما عزیزان شنونده خیلی مختصر با این شهید آشنا شدید، شهدایی که آرمان بزرگ امت اسلامی را پیگیری می کردن، مرزهای اعتقادی داشتن نه مرزهای جغرافیایی، و با توجه به این مرزهای اعتقادی که داشتن در هر جایی و در هر نقطه‌ای که نیاز به حضورشان بوده اینا حضور پیدا کردن و سعی کردن که تلاش بکنن و مجاهدت بکنن. امیدواریم که در واقع این آرمان‌هایی که شهدای ما پیگیری می‌کردند هرچه زودتر و هرچه بیشتر محقق شود. در دقایق پایانی برنامه باز هم بخشی از صحبت‌های شهید قربان‌علی جوادی را خدمت شما عزیزان شنونده می‌خوانم که برای همرزمای خودش در واقع این صحبت‌ها را مطرح کرده بود. ملیت برای من مطرح نیست، چه ایران و چه افغانستان هر دو یکی است و راهمان اسلام است و کتابمان قرآن و پیغمبرمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. ما باید در ایران شهید شوم و یا با اخذ مدرک دکترا بتونم برای ارائه خدمات بیشتر با مردم مظلوم افغانستان به کشورم برم و در راه دفاع از وطن و در برابر دشمن به شهادت برسم. اینم بخش دیگه از صحبت‌های شهید قربان علی جوادی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. با لحظات پایانی برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. یک بار دیگه دعوت میکنیم که سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. انشالله در هفته آینده باز در خدمت شما خواهیم بود و شهید دیگه ای را خدمت شما دوستان معرفی خواهیم کرد. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
تاریخ قلب آسیا آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 59مین برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان هستم. روایت تاریخی ما رسیده به دوران پادشاهی محمد ظاهر شاه که از سال 1312 شمسی تا 1352 شمسی حکومت کرد و کشور در این دوره به هر حال شاهد تحولاتی در حوزه های سیاست، اجتماع، فرهنگ، دانش و هنر و موضوعات مختلف بوده و این طبیعتاً متأثر از اوضاع جهان هم بوده. در کل منطقه و در کل جهان تحولاتی در حوزه هنر، ادبیات و دانش اتفاق افتاده بود که اینها در افغانستان هم طبیعتاً اثر می گذاشت و ما در چند برنامه پیش رو یک مقداری میپردازیم به این تحولاتی که در این دوره در افغانستان قابل مشاهده است. خب طبیعتاً ادبیات یکی از حوزه‌هایی است که همیشه تأثیرپذیر هست از تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که رخ میده. ما دیدیم که از دوران اواخر حکومت حبیب الله خان تقریباً زمینه‌ها و زمزمه‌های نواندیشی و نوگرایی در ادبیات ما رخ داد، هم در ادبیات داستانی و هم در شعر، و این قضیه با فراز و فرودهایی تا دوره محمد نادرخان و محمد ظاهر شاه ادامه پیدا کرد. در واقع جرقه بسیاری از اینها در زمان امان الله خان زده شد و او موقعیت و فضای باز سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی که در اون زمان بود خیلی از فعالیت‌های ادبی را رونق داد و بعداً اینها البته تداوم پیدا کرد و دچار بعضی از تحولات هم شد. شاید یکی از نقاط عطف در تحولات ادبی در افغانستان تأسیس انجمن ادبی هرات و انجمن ادبی کابل باشه. انجمن ادبی هرات شاید قدیمی ترین انجمن رسمی ادبی در کشور ما با شکل و شمایل انجمنهای امروزین باشه و تنها انجمنی که حدود 95 سال هست که بدون وقفه مشغول فعالیت بوده. این انجمن ادبی در هرات تأسیس میشه. انجمن ادبی هرات در سال 1309 رسما تأسیس میشه ولی تشکیل واقعی او قبل از این هم بوده. حالا به دلیلی آمدن و تاریخ این انجمن را 1309 قرار دادن که توضیح میدم چرا. اعضای مهم این انجمن در ابتدا کسانی مثل ملا محمد صدیق خان، منشی عبدالکریم احراری، سرور جویا، عبدالعلی شایق هروی، عبدالواحد بهره، محمد ابراهیم رجایی و محمد هاشم امیدوار و یک جمع دیگری بودند. و این افراد بسیار افراد شاخص و سرشناس و مهمی هم هستند. منشی عبدالکریم احراری یکی از رجال فرهنگی هرات هست. سرور جویا، مبارز سیاسی، نویسنده، روزنامه‌نگار، کسی که سالها زندانی میشه و در همون زندان هم در زمان هاشم خان فوت میکنه. عبدالواحد بهره اولین مدیر معارف هرات هست و ما امروز فرهنگسرایی در هرات داریم که با نام ایشان و توسط فرزند ایشان سید ولی شاه بهره اداره میشه. محمد ابراهیم رجایی که باز فرزند ایشان مرحوم رجایی یکی از استادان دانشگاه هرات بود و محمد هاشم امیدوار هراتی، کتاب فروش بسیار معروف و مهم هرات که یکی از بهترین کتاب فروشی های هرات را ایشون داشت و بسیار مؤثر بود در ترویج کتاب و کتابخانی در شهر هرات، و او اولین بار دیوان استاد خلیل الله خلیلی را هم منتشر کرده بود. به هر حال این چنین کسانی این انجمن را اداره می کردن و مجله داشتند به نام مجله هرات، و همونطور که عرض کردم خصوصیت مهم انجمن ادبی هرات این هست که در طول این بیش از 90 سال بدون وقفه مشغول فعالیت بوده و همین امروز هم دایر هست. و انجمن ادبی کابل که در سال 1309 تشکیل میشه، البته تشکیل او بعد از انجمن ادبی هرات است، منتها رسمیت یافتن او قبل از انجمن ادبی هرات است، و او هم مجله‌ای داشته به نام مجله کابل، و در انجمن ادبی کابل هم افراد بسیار مؤثری که از رجال فرهنگی کشور در اون زمان بودن حضور داشتند، کسانی مثل قاری عبدالله شاعر، پژوهشگر بسیار مهم، مرحوم عبدالعلی مستغنی که ما درباره قاری عبدالله و مستغنی قبلا در برنامه‌های خودمون صحبت کردیم، میرعلی آزاد شایق جمال، استاد خلیل الله خلیلی و محمد ابراهیم خلیل و بسیاری دیگر از پژوهشگران و اندیشمندان او زمان باز در انجمن ادبی کابل هم حضور داشتند. البته به دلیل همون سیاست‌های پشتونیزه کردن کشور که پیش از این هم در برنامه‌های دیگر به اونها اشاره کردیم، انجمن ادبی کابل مدتی فعالیتش متوقف میشه و در قالب پشتو تولنه ادامه فعالیت میده. در کنار اینها البته ما انجمن تاریخ را هم داریم که برای تحقیقات و پژوهش‌های تاریخی تشکیل میشه و مجله‌ای داره به نام مجله آریانا، و این مجله هم مجله بسیار وزینی هست. اما در کنار مجله آریانا ما یک اثر دیگری هم داریم که او هم نام آریانا را داره و او دائرة المعارف آریانا هست. یک دانشنامه شش جلدی علمی بسیار معتبر و مهم. دائرة المعارف آریانا را هم انجمن تاریخ سرپرستی میکنه و البته بعداً ریاست مستقل مطبوعات و نشرات تدوین و انتشار او را پی میگیره. مدیریت دائرة المعارف آریانا را در سالهای اولیه او مرحوم عبدالحی حبیبی به عهده داره. البته در دوره های بعد باز گروه دیگر از پژوهشگران مدیریت این دانشنامه را به عهده داشتن تا سال 1357 هم این کار ادامه داره. یعنی به مرور زمان تدوین میشه و منتشر میشه و با کودتای حزب دموکراتیک خلق در سال 1357 فعالیت‌های او متوقف میشه. البته نقش عبدالحی حبیبی در دانش و فرهنگ افغانستان محدود به مدیریت دائرة المعارف آریانا نمیشه. او فعالیت‌های متعدد پژوهشی داره که بعضی از اینها هم البته جنجال برانگیز بوده و این اقتضا میکنه که ما در برنامه بعد مفصل‌تر به کارنامه مرحوم عبدالحی حبیبی بپردازیم. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه بعد.
از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مجسمه، قسمت چهارم، تنظیم برای رادیو مسعود مشرف. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدین که فروزان و سلیم یک گالری عکس برپا کرده بودند. دختری به نام رؤیا وارد گالری میشه و با ابراز علاقه به عکس‌ها و تعریف و تحسین از سوژه عکس‌ها باعث خوشحالی فروزان میشه. با وارد شدن مردی به نام رفیع به گالری و با معرفی که او از رؤیا میکنه، مشخص میشه رؤیا یکی از برجسته ترین مجسمه سازهای جهان است و رفیع هم یکی از علاقمندان به آثارش. از قرار معلوم در بین آثار رؤیا مجسمه آناهید مورد توجه رفیع بوده. این مجسمه را رؤیا میخواهد در گالری سلیم و فروزان به نمایش عموم بانه. فروزان و سلیم هم موافقت میکنن. به محضی که مجسمه را رفیع میبینه، قصد خریدنش هم میکنه، ولی رؤیا میگه که قولش به یک خریدار دورگه عرب اسپانیایی داده. رفیع خفه میشه و از گالری میبرایه. رؤیا میره از پشتش و او را پس میاره. مشخص میشه که رفیع علاوه بر ای که خریدار مجسمه هست، بر رؤیا هم علاقه من میباشه. رفیع رؤیا را به یک رستوران مجلل دعوت میکنه و اونا با هم از گالری میبراین. فروزان و سلیم به کارهای رؤیا مشکوک هستند. فکر میکنن او قصد بازی دادن رفیع را دارد، چرا که دهینی که قول فروش آناهید به رفیع داده به اونا گفت که مشتری آمد بگوین صاحب اثر کارش میفروشه. ده همی میان از طرف تلویزیون هم دو نفر برای مصاحبه وارد گالری میشن. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان.
بسیار خوب، شما آقای محترم بفرمایید بشینین. برو دیگه، برو استاد شو فیلم بگی.
خب بچه شمه نرفت.
خانم، من یک ذره استرس دارم. حال پیش کمره فیلم برداری نبودیم.
واه، بشین سر جایت. ایگه با یعنی چی؟
همگی آماده باشید. 3 2 1.
دوستان، همه قسم که گفته بودم، قرار است که با هنرمند جوان و خوش آتیه‌ای که این نمایشگاه را برگزار کرده گپ بزنیم. سلام، لطف کنین که خودتان را معرفی کنین بر ما.
بنام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و کل همکارایتان. همه دوستایی که زحمت میکشن برای برنامه خودتان. من خودم بیننده برنامه میباشم. از دوستای عزیزی که در پخشی برنامه اشتراک دارن تشکری میکنم. کل همکارایتان، همکارایی که در اروپیش هستن، از کلگیشان تشکر زیاد میکنم.
تشکر، خیلی تشکر. نامتان چی هست؟
من سلیم هستم.
سلیم؟
دوست دارم که به همین نام شناخته شوم. بله.
آها، یعنی میتونیم بگوییم که نام هنری تان است؟
بله بله بله، نام هنری مام است.
بسیار همالی. خب یکم در مورد نمایشگاهیتان برما بگوین سلیم خان، و به طور کلی ای که چی شد که به این کار علاقمند شدین روی آوردین؟
خب ایطور است که من در این کار مشوق های زیادی داشتم.
مشوق داشتین؟ بسیار بله بله. علی،
یکیش خب همینجاست، خوارمه.
مرا میگه؟
بله بله، خوارم فروزان، پدر مادرم و استاد بسیار خوبم آقای رجبی و خانوادهشون که همیشه مشوق کارهای ما بودن. من تشکری میکنم از کلشان.
تشکر از شما.
اسم نمایشگاهی تا بگو دیگه.
بله بله، اسم نمایشگاه ما فروزان است، به نام خوارم.
سوشه یکسارم بگو.
بله، همون قسمی که در تصویر همکارتان گرفتن دیدن، سوژه تمام عکسای ما خوار گلم فروزان است.
میشه گفت مشاور هستم.
خب باید بگویم که در تمام مراحل کار همیشه خوار فروزان با ما بوده، همراه ما بوده و نقش مشاور مرام داشته. بسیار خوب مشاوره دادن.
طراح دکور نمایشگاه هستم.
بله بله، دکوراسیون نمایشگاهم زحمتش خوار فروزان کشیده.
چرا خیستین شما آقای سلیم؟
اصلا اگه اجازه بتن، من ناق اینجا شیشتم. من بخیزم که خوارم بیا اینجا. من کلن اشکار هستم.
نه بیشین.
نه خیلی نه، گپه نزنین، خواهش میکنم، بفرمایین بیشینه.
بسیار خوب، میگفتین شما.
خب لطف کنین که بر بیننده ها بگوین که موضوع عکسایتان چی است.
من هستم خودم،
خوارم فروزان، دولت های مختلف. یعنی از این طریق ما تانستیم روحیات یک انسان را به تصویر بکشیم. باز جایی حتی خود ما هم نمی فهمیدیم چی کار کردیم. بعدش فهمیدیم که سرکشی و طغیان نمادین و خفقان و قسم چیزا رو نشان دادیم.
کات
برای چی کات؟
لطفاً این چند تا جمله آخر نگو، اینا بهتر است که نگویی.
آها خو
یک ذره جای دوربین تغییر بتم.
میخوای تغییر بده؟ تغییر بده، خیر است.
بچشم
فقط کم.
آخو یک
لحظه صبر کو شهرام.
سلیم، یک کم بیشتر در مورد کارهای ما توضیح بده. ما این همه زحمت کشیدیم برات، هیچی از ما نمیگی؟
ما که تا حال هرچی گفتم از سوده که.
نه خیر، از خودت گفتی.
ببخشین فروزان خانم، دوست عزیز، شما هم قدر امرای بیادرت گپ نزن. در موقع مصاحبه بیخی هوشپرکش کردی.
راست میگه، تمرکز خود از دست میتم، اصلا نفهمیدم چی گفتم.
دوربینم اینجا خوبه؟
فاصله تا زیاد نکش.
چی میکنی؟ پس نرو. حالی چی کنیم؟ حالی چی میشه؟
چی میشه نه، چی میشیم؟
خب یعنی چی حالی چی میشیم؟
یعنی حال با ما چی کار میکنه؟
وای، چند دقیقه دیگه داخل گالری میشه.
خب
مجسمه شکستانده شده خود میبینه.
خب
باز با حسابانیت میایه سرای منو میگیره و میزنه به دیوار.
خب
بعد میز بلند میکنه و با پای میز میزنه دست سر ما.
خب
حالی چه کنیم؟ اگه مغز ما پاش پاش شد که هیچ، اگه نه که.
فروزان، میگم امکان داره بره از ما شکایت کنه. ما هم که نمیتونیم تاوانشو بتیم رای بندخانه میشیم.
نه فکر نمیکنم، همین جا اگه بلای سر ما نیاره خوبه. چی بدبختی بود، چی گرفتاری بود، اصلا اینا چرا آمده؟
میگو میره قمی خوب است دیگه، پای ما به محبس باز نمیشه.
چی میگی تو؟
خب دوستای عزیز سلام.
وای خدا،
وای
خدا،
سلام دادم دیگه براتون. جن خو ندیدین چی گپ شده؟ آناهید کو؟
آناهید؟ راستش راستش آناهید
چیزی شده؟ اگه چیز شده خب بگوین دیگه.
آناهید شما دقیقا این همیست که میبینن، جغزی جغزی.
چی میگی تو؟ ای آناهید محض؟
متاسفانه بله.
وای نه وای
چرا استاد سیبور یک پیاله آو بیار زود باشی افتی.
خو این رفت آو بیارم.
دست پایای احمق، بیلیاقت هستین دیگه، شعور ندارین دیگه.
خیلی تشکر از خودتان.
چون ساوردین، فقط چون ساوردین که جای پارک پیدا نمیشد و این رفی هنوز نامده. معلوم نیست اگه میامد چی بلای سرتان میارد که میدید این مجسمه شکسته، باور که قاب قرتکتانو میجوید. برون ببینم که چه خاکی به سر خود کنم، چه قصد فارش کردم، چه قصد گفتم.
میگم کجا رفت؟
میگم نرفته باشه که شکایت کنه.
یعنی میگی محبس میریم؟
چی میفهمم؟ چرا از من قدر پرسان میکنی؟ حالا میبینی که رفته.
ولی نگفت که سر ما عرض میکنه. تهدیدم که نکرد. فقط دعو زد. پروا نداره چند تا دعو است دیگه.
من خوب فکر میکنم که رفته سر ما مامور بیاره.
چی فکر میکردیم؟ چی شد؟
امی تو نمیتونستی که زودتر به اون مرتکه فیلم بردار بگویی که پس سر نروه؟
نه ای که تو برای موش حواس ماندی، تمرکز من از بین بردی تو. یک بند میگفتی ما باز انوز دگام میگه از من یاد کو. یه کارا چی مانو فروزان؟
حق نداشتم، من برای گالری کم زحمت کشیدم، باید میگفتی.
بس که تو رو به خدا. اون روی خانم آمد.
آی خدایا، میگم معمولی کتش نیست، ولی یا خدا باورم نمیشه. چی میبینم؟ یک آناهید دیگه؟
خودش هست، ولی توته های آناهید پیش ماست. میگم جادوگر نباشه ایزن.
خوب زلیم خان، بیایی از دستم بگه که بسیار گرنگ است. بیا کمکم کو، چی سعی کده ششتی طرفم. بیا ایره بگی جای بجای میکنیم. تو تیز باش فروزان، اینجا رو جمع جمع کن که مجسمه رو جای بجای کنیم. گرنگ است نمیبینی؟
بتن شما
چی سعی کده رای سیسونه. فروزان تو تای مجسمه رو جمع کن که ما و سلیمی رو سر جایش بانیم.
تیز شدی خواهدان، تیز شو.
سعی کنین که درست سر جایش مانده شد یا نه؟
دقیقا سر جایش ماندین.
خوب است، واقعا چانس کردین که من جای پارک پیدا نکردم و دیر کرده.
ببخش، میگم شما دوتا از این مجسمه ها درست کرده بودین؟
چانس آوردن که کده خودم یکی دیگه هم داشتم. اگه نمیدونین که من چقدر پول و پیسه از دست میرفت، وشتونو بگیرین دیگه. من به شما اعتماد کردم. ناقیم بود. ای قسمی میخواین با ما کار کنین و مرا کمک کنین؟
با شما کار کنیم؟
بله، سبا یک موتر از اینمی مجسمه میای اینجا، ازش تحویل بگیرین، اما قلبتین که صحیح و سالم. ما خودم نزدیکای چاشت میایم، از سبا یکی مجسمه رو میمونیم برای فروش. مشتری های احمق مثل رفیق خانم خود تا دلتان بخوای زیاد است. البته یکی از اونا اگر میده شوه 1% بابتش به شما نمیتم، ولی اگر یکی از اونا فروخته شوه بابتش 1% بر شما هم داده میشه. فعلا به خاطر ضرر که به ما زدین، درصدی از این معامله برای شما تعلق نمیگیره.
تشکر از خودتان.
وشتون خوب بگیرین دیگه، میفهمین ما برای یکی مجسمه پیسه دادیم، پیسه. ما برام ببینم کی رفیق خان در کدام گور شد، کجا شد، گم و گور شد رفت.
چرا تو طرفم سیل میکنه فروزان؟
چه دنیایی شده؟
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اگر دو دنیا رو با آدم بدن به اندازه که یه نظر او رو ببینید نمیشه. تمام ثروت مولانا این بود که یک نظر دید. بعضی میگن شمس به مولانا چی نشون داد؟ چی گفت در گوش مولانا؟ چیزی نبود، گفتنی ها رو شنیده بود، دیدنی ها رو بهش نشون داد. آوردش دم پنجره سما، دم پنجره موسیقی، دم پنجره هنر. دم پنجره سما گفتش که پنجره شد سما سوی گلستان دل، پنجره شد سما سوی گلستان دل، چشم دل عاشقان بر سر آن پنجره. آوردش گفتش که گر صد هزار شخص تو را ره زند که نیست، از رحمش رو بهش به که آن از آن یکی. اون نشون داد. حالا عکسش رو اول آدم میبینه و خیال روی تو در هر طریق همراه ماست. گفتش که این کیه، عکس کیه؟ نقاش تفره رفت. گفتش که والا ما یه روز همطور قلم دستمون بود، یه چشم ابروی کشیدیم و یه زلفی و اینها در اومد دیگه. گفت غلط زیادی نکن، این چیزی نیست که آدم بتونه از خودش در بیاره. مردم فکر می‌کنن اصلا شعر سعدی با شعر اون یکی دیگه این همه، برای اینکه خب درخت داره، سبزه داره، معشوق و زلف و اینها. نمی‌دونن که این یه حقیقتی رو داره بیان می‌کنه. این یکی هم به تقلید فکر می‌کنه که بعد نیست مثلا ماه و خورشید و می و معشوق و اینا رو اگه با هم جمع بکنه آدم شعر میشه. سعدی گفت من چشم بر تو و همگان گوش بر منم. به این دلیل آدم گوش می‌کنه سعدی رو، اینکه چشمش به اون افتاده. بعد گفتش که این کسی نیست که تو خودت کشیده باشی، اینو دیدی. اونایی که دیدن با اونایی که ندیدن فرق میکنه. در ادبیات، در هنر، در نقاشی، در موسیقی دو دستن. ادبیات رو تقسیم میکنن رمانتیک و کلاسیک و نمیدونم ادبیات سبک عراقی و خراسانی، اینا حرف ادباست. شما مشکل اساسی اینه که گرفتار ما معلمین ادبیات شدیم. شما تقسیم اساسی اینه که اونای دیدن، شعاره که دیدن، شعاره که ندیدن. شعاره که دیدن مارک داره صحبتشون. مثل مولانا که گفت ما در نماز سجده به دیدار میبریم، بیچاران که سجده به دیوار میبریم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزو. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، تزدیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.